سلام و یک توضیح. این اپیزود در حالی منتشر میشه که از زمان ضبط نزدیک به 2 ماه گذشته و در این مدت جنگ، قطعی‌های پی در پی برق و صد البته حال بعد مانع از انتشار میشد. به امید روزهای روشن.
سلام، من نیلوفر علیها هستم، معمار و مؤسس گالری علیها. در خرداد 1404 هستیم و شما به 41مین قسمت از سلسله پادکست های آرکیکستر گوش میکنید. در این پادکست ها من به همراه دو دوست خوب فاطمه پورکسرا، معمار داخلی و مؤسس نانو دیزاین، و کسرا علیها، معمار و مؤسس هنرگردی، میخواییم به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی دوباره به موزه ها بپردازیم. شعار امسال ایکوم یعنی سال 2025 اینه: آینده موزه ها در جوامع در حال تغییرات سریع، که داره در واقع نقش حیاتی موزه ها رو روش تاکید زیادی میکنه که چطور دارن با تحولات اجتماعی و فناوری و زیست محیطی مواجهه پیدا میکنن. حالا اگه بخوایم تعریف موزه رو اصلا بیایم نگاه بکنیم که اصلا موزه کارش چی هستش و چه محتوایی رو داره نمایش میده، میتونیم اینو بهش بگیم که یه مکانیه که در اون مجموعه‌ای از اشیای تاریخی و فرهنگی و هنری داره به نمایش گذاشته میشه. هدفش هم چیه؟ هدفش آموزش و حفظ و نمایش آثار برای عموم هستش. این موزه ها بعضی وقتا تمای خاصی هم دارن که زمینه‌های مختلفی رو دارن در واقع به نمایش میذارن. این تعریف خلاصه جامعه‌ای میتونیم راجع به موزه بگیم.
نیلوفر، تو ادامه صحبتتون شاید من بتونم این اضافه کنم که موزه ها یک محتوای درونی دارن که شاید این تعریف تو باشه، عملکردش داره نشون میده، و یکی هم اینکه یک پوسته بیرونی که میشه ساختمان‌های و پیکره‌های اون موزه، که ما خیلی وقتا می‌بینیم که یه سری قصرها، کلیساها، بعضی وقتا شاید قلعه‌ها که خودشون دارن انتقال یک داستان و تاریخچه‌ای از یک دوره رو نشون میدن رو به موزه اختصاص دادن. حالا به مرور زمان چه اتفاقی افتاده؟ اومدن داخل اینها آرت شاپ درست کردن، گیفت شاپ درست کردن، کافی شاپ درست کردن، و حتی از باغ‌ها و حیاط‌های اینا هم برای تجمع افراد داره بهره برداری میشه و توش ما میبینیم که پرفورمنس میذارن، دیجیتال آرت میذارن، کارهایی که باعث میشه مردم به سمت این موزه ها جذب بشن. در از موزه داره از یک حالت سنتی خارج شده و داره تمام تلاشش رو میکنه که در سطح شهر بتونه یک تعامل دو طرفه با افراد جامعه ایجاد کنه. نقش موزه ها محل اتصال هویت فرهنگی با نوآوری های جدید شده، یا به اصطلاح شاید بهتر باشه بگیم که موزه ها شدن نگهبان های فرهنگی جامعه. یعنی دیگه هنر از اینکه یک شیء قدیمی داخل موزه باشه خارج شده، داره در سطح شهر گسترش پیدا میکنه و با انواع اقسام تکنولوژی جدید داره یک ارتباط ویژه با سطح عموم، مخصوصا نسل جدید که خیلی با نوآوری در هم آمیخته شدن پیدا میکنه.
در واقع اینجوری فقط به غیر از حس بینایی، حس‌های دیگرمون هم داره درگیر میشه تو این ماجرا، مثل پرفورمنس‌هایی که صداهای خاصی دارن و چطور ما رو در اون فضا نگه می‌دارن که تجربه جدیدی رو بتونیم داشته باشیم. فضایی هستش در واقع که خارج از اون چارچوب مشخص موزه در سطح شهر مدلیم رو زندگیش می‌کنیم. مثال‌هایی مثل دیجیتال مپینگی که الان روی ساختمان‌های شاخص شهر پادر اجرا میشه، اینها نمونه بارزی هست که در موقعیت‌های مختلف، در ایونت‌های مختلف، اینها رو ما می‌بینیم که چطور صدا، تصویر، نورپردازی باعث میشه که ما یک تجربه جدیدی رو بتونیم توی اون فضا داشته باشیم که قبلاً ما توی سطح شهر نداشتیم. مثلا مثل همین کازاباتیو در بارسلونا هستش که همیشه هر ساله ما می‌بینیم که چطور یک فضایی رو خلق می‌کنن و یک سناریوی جدید اصلا درست میشه.
آره، مثلا فرم‌های ارگانیکی که وجود داره، اون در و پنجره‌هاش، وقتی این نور رو می‌ندازن روش، اون موج‌هایی که ایجاد می‌کنه اصلا واقعا یه حال و هوای عجیبی میده و میبینی که وقتی اون داره اجرا میشه جمعیت بسیار زیادی اون زیر واسدن و خیلی ارتباط آدم ها دیدنیه. حتی من یادمه که توی کلیسای ساگرادا فامیلی تو میتونستی واسه اون عینکایی که میذاشه روی چشمت خودت در حال ساختن مراحل کلیسا ببینی، که خیلی تجربه جالبی بود و واقعا توریستای زیادی برای حالا غیر از اینکه میخواستن خود کلیسا رو ببینن جذب میشدن که وارد این کلیسا بشن.
دومین هدفش هم حفظ و ترویج میراث فرهنگی ناملموس هست، که در واقع راجع به این موضوع صحبت میکنه که اصلا میراث ناملموس چیا هستن. میشه اون چیزایی که جلوی چشمون هستن ولی خیلی هم بهشون توجه نمیکنیم، مثل زبان، مثل آیین‌ها، مثل هنرهای بومی، که در واقع داره تعریف میکنه که موزه ها وظیفه مهمشون این هستش که اینها رو اولا شناسایی بکنن و بعد بتونن همین رو منتقل بکنن به نسل آینده.
در ادامه میتونیم بگیم که موزه ها باید با ارائه برنامه های آموزشی و فرهنگی به تقویت نقش جوانان در جوامع محلی و حفظ و توسعه فرهنگ کمک کنند. مخصوصا که دیگه هنر و فرهنگ از موزه ها خارج دارن میشن و در بستره شهر دارن گسترش پیدا میکنن و این یکی از اهداف های مهم و هدف سوم امسال ایکومه.
در واقع رونق دادن اقتصاد محلی و موزه های خصوصی باعث میشه که در اشل کوچکتری بتونیم در هر محلی این فضای فرهنگی و هنری رو انتقال بدیم به افرادی که در اونجا دارن زندگی میکنن.
در مجموع تو میگیم این سه هدف میخواد بین سرعت، فردگرایی و ماشینیست یک ارتباطی برقرار کنه، چون که اعتقاد داره که این سه گزینه میتونن عوامل تعیین کننده جامعه های آینده باشند.
به مناسبت 18 می روز جهانی موزه یه گپ و گفت خیلی جالبی داریم با محمد غفاری عزیز توی آرکیکسته. خوشبختانه یا نه، من تجربه جالبی رو امسال اینجا داشتم در دور از گروه خودمون در تهران و شب اروپایی موزه ها رو داشتم تجربه میکردم که شامل یک بازدید غیر رسمی تر از گذشته از موزه های مطرح پاریس بود و بیشتر میشه گفت شبیه به یک کنسرت موسیقی بود. آنچه که آدما معمولا در روز تجربه میکنن که خیلی رسمی و گاه تشریفاتی از موزه ها و آثار معمولا فاخر اونها میرن دیدن میکنن، تبدیل شده بود به یک انگار جشن. یک جشنی که آدما میرن و خوش میگذره بهشون، خیلی غیر رسمی و خیلی به اصطلاح میشه گفت کولتر. خیلی دوست دارم که محمد جان نظرت رو بشنوم در رابطه با اینکه چه تفاوت هایی داره روز جهانی موزه در ایران و سایر قسمت ها و اصلا این روشی که داره اتفاق میفته رو شما چطور ارزیابی میکنی به عنوان کیوریتوری که در یکی از مهمترین موزه های ایران برنامه خیلی جالب و جذابی رو اجرا کردی.
اول اینکه سلام میکنم و تبریک میگم برای این فعالیت و گستره این تفکر که دیگه میگی درست ایران نیستی، ولی این که میتونی در یک کشور دیگه باز هم تجربه جهانی رو با داخل ایران شیر بکنی خیلی با ارزشه. یه اتفاقی که هست اینه که خب جذابیش اینه که تو اون روز برای همه موزه رایگان هست و خیلی ها تو شرایط الانی که اقتصاد یکم شاید مسئله پررنگ تری هست امکان این رو داره که آدم ها به این بهانه یک طعم متفاوت تری از جنس میراث و فرهنگ رو داشته باشن و چیزی که کمک میکنه اینی که چجوری شهر، مردم و میراث کنار همدیگه یک چرخه‌ای رو تعریف میکنن و آدم ها آماده میشن برای اینکه به اون مناسبت، به بابت این مناسبت یه رویدادی رو یا یک بهانه ای رو داشته باشن برای دوباره جمع شدن و دوباره فکر کردن به مسائل. به نظرم رفته رفته همونجور که با بچه ها داشتیم صحبت میکردیم اتفاق به یه جایی هست که شاید برندینگ رو خیلی ها یک مقوله ببینن که در گذر زمان اتفاق میفته. فرهنگ هم از همین جنسه، یعنی چیزی که آدم ها این مرز رو سعی میکنن از یک دیوار بتونی بسته به یک مرز شفاف تبدیلش بکنن و این تعامله به یه جایی میرسه که احساس میکنن خانه ملت. و این به نظرم بزرگترین اتفاق، و هنر همیشه دو تا اتفاق رو میتونه رقم بزنه، یکی امیده یکی دوستیه، چون آدما میتونن از زن خودشون یار تو بشن و خودشون بخشی از اون اثر هنری رو تکمیل میکنن، چون با خودشون یه خاطره متفاوت تر میبرن که اون میراثه به نظر من.
خب این خیلی جالبه، به خاطر اینکه در واقع شما داری اشاره میکنی به اینکه انگار اون خاطره عمیق‌تر و گسترده‌تر داره در واقع در ذهن افراد و حتی افراد بیشتری ماندگار میشه. این در واقع من برداشتم بود که شما داری به ماندگاریش اشاره میکنی. من فکر میکنم فاصله خیلی زیادی ما هنوز داریم با استانداردهای جهانی و آنچه که داره مثلا در این روز جهانی موزه در سایر موزه های مهم میفته تا کشور خودمون، که هنوز انگار ما بین مردم و موزه فاصله زیادی هنوز وجود داره. شما توی نمایشگاهی که اخیراً داشتی تونستی بازدیدهای بسیار زیادی رو در واقع رقم بزنی. فکر میکنی این در واقع موفقیتت میخوام بدونم اول چطوری رقم خورد و اینکه آیا شما از تجربیات سایر موزه های جهانی هم استفاده کردی در این زمینه؟
ببین من تقریبا امسال سال ششمی که عضو ایکام، خیلی از موزه ها رو دیدم و بعض وقتا میگم آه کلاهدارین آهی که وجود داره یه آهی میشه که میگه چرا برای ما نشه. ولی من خیلی خوشحالم تو ایران من موزه های خیلی خوبی رو میبینم. یکیش همین موزه هنرهای معاصر، من توی ایتالیا تو روم موزه‌ای که بخش زیادی از کارهای پیکاسو رو داشت نگاه کردم، میتونم بگم اگر اون رو بهش 5 بدم از 10 نمایشگاه پیکاسویی که توی موزه هنرهای زیباست 8 یا 9 راحت میگیره. یعنی هم تحلیل داره توش، آدم ها میتونن عمیق بشن در زیست اون آدم، میدونن که این آدم 92 سال زندگی کرده. اینکه ما وقتی به آثار نگاه میکنیم میگیم کپی کردن، صرفا این که اگه یه غربی از یک کشور آفریقایی کپی بکنه شاید ایرادی نباشه، ولی اگر یه شرقی بخواد از غرب این رو داشته باشه شاید بگن اوه این متزلزله یا پایینی یا اتفاق از دست. توی این فضایی که الان ازش میخوام صحبت بکنم، ایران به واسطه تکنولوژی و همین موبایلایی که ما میبینیم و رسانه‌هایی که وجود داره، سفرهایی که به وجود اومده، دیدنها باعث این شده که لول آپ بشه. یعنی ولی زیرساخت‌ها هنوز در ایران نیاز به توجه داره و بخش زیادی از فعالیت های خود من رو، برای مثال از 12 ماهی که در پارسال گذشت، من نزدیک 9 ماهش رو درگیر 2 تا موزه بودم. یکیش موزه هنری زیبا بود با نمایشگاه کبیر و نمایشگاه بعدیش که باغ دروازه بهش بود با 100 تا آرتیست که 20,000 بازدید داشت. 9 ماه از وقت منو گرفت. یعنی من میگم یه چیزایی رو شاید در گام اول مجبوری تو بیس ها رو بسازی تا در آینده بتونه اون کارها راحت تر اتفاق بیفته. ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که تو موزه های مختلف، نه اینکه فقط ما کیوریتور اونجا باشیم یا مشاور هنری اون موزه باشیم، من از دوستان دیگه هم که توی حوزه کیوریتوری هست باشون جلسه میکنم و میگم مثلا اسم خودت باشه همه کار، شاید کوچ کردن اونا یه بخشی از زمان من میگیره، ولی من میگم کیوریت کردن یا اینکه به موزه ها بخوای نگاه بکنی نمیتونی دوچار تکرار بشی. اینها آثار رو میومدن مثل گذشته همینجوری نشون میدادن، خب اوکی فرش سانگشکو 500 سال سنشه صفوی، خب بعدش من چیکار کنم؟ یعنی اینکه خب فرش رو که من توی خونم زیر پام میندازم و اصلا باش زندگی میکنم، چه حرف جدیدتریه؟ آیا مثلا فقط در بدنیت اون موضوع ما رشد میکنیم؟ یعنی در کالبدش اینکه بگیم بزرگتره، قدیمیتره، یا مثلا از حراج کریستی اومده، یا اینکه تو وقتی به فرش نگاه میکنی میبینی یه رایده های سیاهی در فرش وجود داره که میبینی اون عزیز یک کسی که داره فرش رو میبافه یه عزیز رو از دست داده و اون رج سیاه به یاد اونه. خب میگم میراث رو باید با داستانهاش معرفی بکنی، بود نرم افزارش، بود که میتونه خاطره ایجاد بکنه، بودی که میتونه تعامل ایجاد بکنه، و این روایت باعث میشه که ما ایران رو با داشته‌هاش بتونیم معرفی بکنیم، چون از این جنس باعث این میشه که هم برای داخل ایران هم خارج ایران یک حرف جدید داشته باشی. ما در تکرار فرسوده میشیم و این فرسایش لطمه بزرگی زده به موزه ها. این چیزی که الان صحبتشو داریم میکنیم یه بخش زیادش از این جنسه که میگی آیا تو ایران فرق کرده. به نظر من این مسیر رفته رفته شاید تو 5 سال آینده اگر ما دوچار آسیب های اجتماعی خیلی شدید نشیم، باعث میشه که ما بتونیم اون زخم هایی که در گذشته بابت انقلاب و جنگ داشتیم، خیلی از سرمایه گذارامون رفتن، بخش فرهنگیمون دوره قرار رو نداشتن، این آیتم باعث شده که الان ما به یه ثبات تقریبی رسیدیم. دیزاین جایگاه داره، فرهنگ و بخش های دیگه‌ای که از این جنس هست، یا هم میگم بخش نرم، باعث شده که این نیاز در نسل جدید ایجاد بشه. شاید ما در دوره بزرگ شدیم که این امکانات نبود و ما میگفتیم اوکی خیلی فرق میکنه، اما شاید 2 نفر یک بچه داشته باشن و تمام دستاوردشون اینی که اون به آرزوهای نداشتهش برسه و برای همین اونها لیولهای بالاتری از این هرم مازلو رو تجربه میکنن که بخشای فرهنگی جزوشون هست. و در آینده نزدیک ما به نظرم یه چیزی که خیلی خیلی ترند خواهد شد همین بخش هنره، که به نظرم هم اقتصادش چند سالیه که متفاوت تر شده، هم نیازش هست.
خب محمد جان من یه سوال کنم. ببین ما اگه بخوام بگیم که موزه ها دارن یکی کم کم از اون شکل قدیمیشون خارج میشن، یعنی از این جایگاهی که فقط یک سری اشیای قدیمی توش به نمایش در بیاد دارن میان بیرون، خب در و دارن یک ارتباط تعاملی با سطح جامعه پیدا میکنن، شما بر حسب تجربه هایی که داشتین اینو چه روندش رو تو ایران چه جوری میبینین؟ میخوام ببینم که چه جوری آدم ها میتونن ارتباط بیشتری با موزه ها داشته باشن و در آینده فکر میکنی چه اتفاقهایی بیفته برای اینکه یک سواد مورسی پیشرفته داشته باشیم ما؟
ما یه فاصله خیلی بزرگی رو داریم توی اجتماع تجربه میکنیم، برای اینکه حتی ادبیاتمون هم متفاوت. مثلا ما درباره هنر که صحبت میکنیم درباره زیبایی شناسی صحبت میکنیم، بیشتر به کالبد میپردازه، در صورتی که در شرق ما حسن و جمال رو داریم و توی حسن و جمال شما هم محتوا رو میبینید هم بُعدهای دیگه اون رو میبینید که خیلی تاثیرگذاره. توی فرایندی که وجود داره شاید از اینجا بتونیم شروع کنیم که قبلا یک انباری بود. خب میراث به شکل یک انباری میشد. چرا؟ چون من آدم ثروتمندی بودم، مسیحی بودم یا مسلمان بودم، وقف میکردم به مسجد یا کلیسا، که حالا برمیگرده به کلیسا. اون اتفاق برای اینکه بیاد نشون بده تو گذر زمان که ببینید بقیه چه هدایایی داشتن، اونجا یه روز خاصی یه نمایشی میشده و اون راهبه ها میومدن خب کیوریت میکردن و نشونش میدن، ولی به صورت اینکه یک فضای انباری یا یک فضای نمایشگاهی. تو دوره معاصر موزه کارخونه است. آیا به همهشون اطلاق میشه؟ میتونه به بخش زیادی از اونها اطلاق بشه. چی تولید میکنه موزه؟ فکر. و وقتی که تو دوره معاصر میبینی که فرهنگ با دوباره فکر کردن ایجاد میشه، به نظرتون ما نباید فرزند زمان خودمون باشیم؟ این اتفاقی که به میزانی که ملتی آگاه هست باعث میشه بتونه از یک سری موجها و از یک سری پیامدهایی که منفیان جلوگیری بکنه، ولی باید اذان خودسازیش بکنه، مال خودش داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی برای مثال اون آدم بهتر میبینه، بهتر میشنوه و هر چقدر بهش نگاه میکنی متوهم نمیشه. برای مثال یکی میاد میگه دوره صفوی بهترین معماری جهانو داره، میگم تو در دوره معاصرش آیا واتیکانو دیدی؟ میکلانج یه گنبدی به این عظمت و دو پوسته رو داره؟ و یا از تیسفون صحبت میکنن و تاق کسرا و به این فضا میرسه که میگه نه ما بزرگترین دهنه رو زدیم. وقتی تو تاریخ میخونی میبینی که ایران به یه جایی رسیده که میبینه خب کسایی رو اسیر کرده از روم که مهندس بودن. یعنی وقتی تو ریشه رو میشناسی تازه میفهمی چی قوی بوده چی ضعیف بوده، بعد داشته ها چیه. حالا این سوال به یه میراث میرسه، این میراثی که الان تو موزه ها هست و سوال اصلی شما به این برمیگرده، اینجا قشنگ میشه. حالا من اینو چجوری نشونش بدم؟ نوع بیان من اینه که فقط نمایشگاه باشه یا یه تحلیل براش بذارم یا یه گیم درست کنم که اونم به این فکر بکنه؟
یه حرف خیلی جذابی رو فاطمه جان زد، میگفتش که من با یه دوستی تعامل داشتم و بچهش الان که به سن تکامل خودش رسیده و تو سن 18 سالگیه عاشق رشته معماریه. پس این که ما شهر رو میسازیم، شهر ما رو میسازه، این نهایت تاثیرگذاری شما رو جامعه است که میگی جامعه من در اکوسیستم من اینجوری میتونسته کار بکنه. نسل زد، آلفا و غیره، بیان جدید میخواد. این که جهان ما با اونها فرق میکنه، اگه بیام حرف گذشته رو بزنیم، یه عملا ما پیامی رو ساطع کردیم که خروجیش شنیده نمیشه. یعنی این اتفاق چیزی که به نظرم پیرت میشه و این مهارتی که وجود داره تو این بیانه باید به سمتی رفت که فرزند زمان خودت باشی و از جدیدترین اتفاقها تو بتونی بهره‌مند بشی. یه آفت هم داره، برای مثال برای نو شدن من حتما نباید پوست بندازم، یعنی باید تو دی ان ای تو حفظ بکنی، برای اینکه نه اینکه برای اینکه به روز باشی اصولت رو زیر پا بذاری، ولی در چارچوب چجوری میتونی تو خلاقانه فعالیت بکنی.
و همین میخواستم بگم که حالا که به اینجا که رسیدیم، در واقع شما دارید عواملی که داره تأثیر میذاره روی حالا هم جامعه و حالا بریم ریزتر روی نسل جدید جامعه
دایم.
حالا چه چیزایی هستش که میتونه دقیقاً روی این نسل رو بتونه تأثیر بیشتری بذاره؟ طبیعتاً شروع کردیم از بحث آموزش، دارید میگید باید آموزش داده بشه بهشون، ولی حالا یه خورده ریستر اگه بخوایم وارد این ماجرا بشیم، از این جریان اینقدر گستردگی دسترسی به اطلاعاتی که ما داریم چطور میتونیم استفاده بکنیم که این نسل جوان واقعاً علاقه‌مند بشه و بیاد به همون فضای سر بزنه، اصلا به عنوان یک موزه‌ای که میشه میراث فرهنگی اون جامعه؟
به نظرم به یه جایی میرسه من میتونم سه روز غذای بی‌نمک بدمزه رو بخورم. یعنی وقتی در ذات خودش اون ترکیب نشده با یک اتفاق جذاب، اون هنر در ذاتش باید جذاب باشه، این اولین ویژگیشه. یعنی اون آدمه بتونه جذبش بکنه، وگرنه فرق بین یه چیزی که میگیم هنره و نیست در چیه؟ در زحمت زیاده، در چیه؟ توی معاصر که به یه سمتی داره میره که هر چقدر تو به اندیشه میرسی این اتفاق میفته، حتی به یه جایی هم میرسه که شاید بگیم دستمال کثیف شیشه رو تمیز نمیکنه. خب برداشت شخصی منه و اینکه یه موز رو به دیوار میزنن به نظرم شاید مسخرهش کنم این چیه، ولی پیام اون آدم این بود که موزی که داره زودتر از همه فاسد میشه، بابا مصرف گرایی این کره زمین رو از پا در میاره و چجوری تو میتونی به فضای زیسته خودت احترام بذاری و این اکوسیستم رو داشته باشی. توی اون برای یک بار انجام دادنش اون کار واقعا نبوغ داره. خب به نظرم خیلی اون آدم هوشمندانه این کاری کرده. چرا؟ چون در بالاترین حدی که وجود داره جامعه شناسیه که به ما تعریف میکنه نیاز چیه. برای رفع اون نیاز ما تازه تعریف مسئله میکنیم، برای حل مسئله ما تازه به دیزاین میرسیم. یعنی یه پروسه‌ایه که باعث میشه هی بتونی به یه فضای با ارزش برسیم. ما یه فیلمی رو جدیدان دیدیم، من با خانم رفتم یه سینمای فیلم ببینیم، گفتن چقدر این فیلم افتضاحه، بعد نگاه کردیم ببینیم مال چه سالیه، دیدیم این 7 سال بایکوت شده و اصلا سلیقه ها تغییر کرد. تو سال خودش خوب بوده مثلا، خب یعنی شاید اصلا کسی متوجه نمی شده که از این میتونم بهتر ساخت، ولی وقتی اصغر فرهادی اومده، وقتی مثلا روستایی اومده و غیره و غیره اومده، تو اینا رو وقتی مقایسه میکنی این اتفاق میفته. امروز یه دونه پورش دیدم از اولین دوره هاش، میگم چقدر خپله،
تاریخش گذشته دیگه.
آره، و این که تو بتونی این رو درک بکنی، جامعه شناسی است که به تو میگه چجوری آموزش بدی و بتونی درست این رو تفهیمش بکنی. من یه جایی صحبت میکردم، گفتم ویدو تو بغچش میکردم، قایمش میکردن. خب من مثلا اینترنت اومده بود، میگفتن اینو چکش کنی نکنه که چیز باشه، نیازه که برطرف نمیشه، اینو حذف که نمیشه، شکل بیانش تغییر میکنه، اون آدمه به این فضای میرسه که بهتره که یه موز بردارم چند تیکش کنم، یه تیکش سهم الانم برای این که بتونم مزم رو تغییر بدم، و تو در اختیار اون نیستی، میدونی، برای اینکه فرهنگ در گذر زمان یک نتیجه و دستاورد بزرگ داره. اندازه بی هیچ نبود آنچه گفتند ز دوست، اندازه نگهدار که اندازه نکوست.
ببین واقعا اینجور که حالا محمد جان داره میگه، اینقدر تغییرات سریع شده
خیلی.
و اینقدر مدل نگرش ما، حتی ما که نسل زد نیستیم، قبل‌تر هم هستیم، ازت خواسته ها
ایم.
خواسته هامون تغییر کرده. ببین ما وقت من یادمه که یک سفری داشتم، بعد یه شهری رفتم که یک موزه خیلی قدیمی بود، یک ساختمان دیگه به این موزه اضافه کرده بودن که بسیار مدرن بود و خلاق این اثر تونسته بود جوری با یک پل این دوتا ساختمان رو به هم وصل کنه که وسط دریا میگذشت و اصلا اسم موزهش موزه کالچر بود. و وقتی تو این حرکت میکردی یک جوری بود که من که حالا نسبت به اون موقع نسل، نسبت به اون موقع معلوم می شدم نسل زد، برای اون موقع یک ارتباط خیلی خوبی داشتم. ببین من فکر میکنم اگر ما تو تک تک فعالیت های زندگیمون بتونیم این اتفاق بیفته، ناخودآگاه یک همبستگی و تعامل بین تمام اجزای زندگی، از دیزاین، اجتماع، روانشناسی و عادات های ما شکل میگیره و این بر اثر آموزش گفتی هست، بر اثر تغییر نگاه جامعه خیلی توش به نظر من شکل داره که آدم هایی که مثل شما شاید دارن موزه ها. ببین من همیشه میگم موزه ها یه قسمت هایی بودن که اصلا ده سال های اخیر دیده نمی شدن، بیشتر گالری ها حالا ایونت های خصوصی داشتن، خودشون رو پرزنت می کردن و افراد به سمت خودشون جلب می کردن، ولی واقعا الان یواش یواش آدم ها دارن به موزه بر می گردن.
قبول دارم. یه بخش دیگرش هم اینه که میزان آموزش برای آگاهی یکی از اتفاقایی که پشت اینا یک نیازه، نیازی که آدم ها میرن جای دیگه میبینن، بعد میان میبینن ای کاش برای ما هم بود. خب یه بخشش اینه. یه بخش دیگرش اینه که یه سری اتفاقایی که به وجود میاد اینه که ظرف های دیگه بسته است. مثلا تو با گالری بخوای کار بکنی، یه فضاییه که اونها یارکشه خودشونو کردن، یه فضاییه که شاید بسته است و این تعامل اتفاق نمیفته. بعد انتظار داریم که بازارش هم بزرگ بشه، وقتی که مردم، یعنی یه چرخه است، این کاری که الان شما دارید میکنید به نظرم یکی از اون شاخهای اصلیشه، دارید تو توسعه هنر دارین کمک میکنید که آدمای دیگه میشنون که ای چه جالبه، این موضوع میتونه حائز اهمیت باشه، و رفته رفته به یه جایی رسیده که داره میاد تو زندگی آدما. خب یعنی این که سواد ما در گذشته برای مثال میگفتیم برندینگ، میگفتن آقا یه دونه کارت ویزیت داشته باشید یه لوگو برندینگت اتفاق افتاده. بعد مثلا میگه که خب من میخوام تو یه سال برند شم، مثلا اصلا کلمه نشون میده که تو ساختار اصلیش رو مثلا کامل درک نکردی. چرا؟ چون تو خاطره رو نمیتونی در یک لحظه فقط ایجاد کنی، در گذر زمان تو برایندی رو ایجاد میکنی. حالا تو این اتفاقی که ما سراغش داریم میریم، باید به اکوسیستم هنر توجه بکنیم که این جامعه، من بزرگترین اتفاقی که برای من این روزها خیلی خیلی پررنگ‌تر میشه چجوری به اکوسیستم و جامعه فکر بکنیم. برای این میشه که نیازی که در دیزاین وجود داره رو سعی کردم مرتبط بکنم با موزه ها. حالا موزه اولی که ما سراغش رفتیم موزه هنرهای معاصر کرمان بود، تو سال خودش ترکون، سال 95. و کاری که میکردم برای اینکه بتونه به این مشارکت برسه، میگفتم 90 تا آرتیست از 70 دانشگاه. حالا اتفاقی که میشد این بود که من زینف و زینفوز درگیر اون موضوع میکردم که مشارکت کریستوفر الکساندر یکی از راهایی بود که درهای بسته رو باز میکرد. این میشد که 90 تا آدم هر کدوم 10 تا دوست داشته باشه یه عددیه. سوزان دیگه تو نمیتونستی پیدا کنی، جف برای سوزان انداختن نبود. خب این تعاملی شدنه به این افتاد که خب اوکی، تو این هرمی که الان هست نیازهای اونا چجوری تامین میشه. پس موزه میتونه یه داستان جدید داشته باشه و یه مودیفای کردن دیگه از این که تو بتونی چجوری یه سالادو با یه لایسنس جدید ارائه کنی. ما سالاد شیرازی رو یه جور باش برخورد میکنیم، سزار رو یه جور دیگه، میبینی؟ و داستانش اینه که مگه سزاره یه کاهو و یه چند تا دونه تیکه بیشتره مگه مرغ دیگه. خب ولی اون لبهه یه چیزای دیگه با خودش داره، تجربه جدید،
خاطره. این خاطری که گفتی به نظر من یکی از مهم نقاط طلاییشه.
و اینی که اون آدمه میتونه ببینه که چقدر لغات مشترک وجود داره که بتونی به اون موضوع جوین شی. من خودم روابط عمومی نمیگم خیلی عالیه، ولی جزو آدمایی هم که روابط عمومی بد نیست. برای من مهمونی رو رفتم که زیر 5 دقیقه اومدم بیرون، هیچ وجه مشترک نمید. من دو نفر آدم میشناختم و از حجمه ای که توی اون لحظه من دریافت کردم که احساس غریب بودن دارم، سعی کردم به بهانه یه تلفن بیام بیرون و اون فضا فضای من نبوده. چجوری میتونه فضای موزه ها فضایی باشن که آدم ها از نشنیدن های آقا حجاب تو رعایت کن، آقا به این دست نزن، آقا من آرتایی که میارم اصلا آرتای تعاملیه، بیاین اصلا تغییرش بدین. این اون اتفاقیه که باعث میشه ببینه که میتونه یه تغییر دیگه ای رو هم داشته باشه. هنر رو انقدر مقدس بکنی، اتفاقی که به نظرم شاید اینو خیلی مطمئنی سمت تجربه خودم میگم کاشان که شهر کاشی هست، وقتی برای ساختن یه کاشی تو باید وضو میگرفتی و اینو فقط در جاهای مقدس گذاشتیش، دیگه از روزمره خارجش کردی، پس از فرهنگ، از اجتماع خارج، و کم کم این کوچولو میشه. چجوری این رو در دل آدم ها ببری که وقتی داره درباره یه داستان جدید صحبت میکنه احساس تفاخر بکنه که من در نیازهای اولیان قوطه‌ور نیستم و من میتونم از سرزمین های دیگه که خاطرات و داستان های جدید رو داره بعد دیگری از خودم رو نشون بدم. من میگم این هنریه که آدم های پیشتاز و سفیران روشن فکری که هنرمندان، چرا؟ چون هنرمندی که به یه خلوص ذهن نرسیده یا یک نگاه نداره که اصلا میشه آرتش رو ببینی. پس چه فرقی کرد بین این دوتا؟ هنرمند به تو یه فیلتری میده که تو میتونی یه نگاه متفاوت تری رو داشته باشی، و اگه داری درباره یه نقطه فکر میکنی وقتی کار یه آرتیست رو میبینی که با این اتفاق هست، میدونی چقدر میشد حالتهای مختلفی رو تجربه کرد و به این موضوع نگاه های دیگه هم داشت.
درست.
خب این خودش تجربه جدیده.
دقیقا بحث خاطره رو که دارین میگیم، من هی یادم میفته که میگم خب در واقع فضای موزه ها برای ما همیشه آشنا هستن، یه قدیمی مثلا همیشه این جاهای قدیم، مثلا این موزه هنرهای معاصر هست، موزه فرش هست، حالا تهران و شهرهای دیگه، در واقع انگار اون ظرف قدیمی برای ما آشناست و خیلی هم دوستش داریم، ولی انگار اون مظروفه هی باید به روز بشه و اون که داره اتفاق نمیافته. یاد این افتادم که مثلا ما توی سنت خودمون ظرفای گل مرغی خب برامون خیلی ارزش و ارج و قرب خیلی بالایی داره. از یه جایی به بعد همین که گفتین شد رفت توی ویترین ها و دیگه ما دیگه با اونا کار نکردیم، ولی الان احساسش اینطوریه که آدم دوست داره که اون ظرف گل مرغی رو بذاره. خب من روزانه امروز توش سالاد میریزم، فردا توش قرمه سبزی میریزم و اینه که زندگی دارم میکنم باهاش، نه اینکه اونجا توی ویترینی باشه دور از دسترس من و اصلا بهش من هیچ دسترسی نداشته باشم. این میشه یه مقدار آموزش درونی خودی که میشینه تو آدم و چشم آدم عادت میکنه به دیدن زیبایی ها. اون وقت اون موقع است که اگر من یه ظرف یه ذرم لبش پریده باشه، اون وقت دیگه نمیتونم بپذیرمش، میرم سراغ اینکه درست ترش بکنم. به نظر میرسه که این پویایی که داریم در مورد موزه ها داریم صحبت میکنیم یه همچین جنسی رو داره که آدم ها روز به روز باهاش بتونن در تماس باشن.
یه اتفاقی که داره زیر ساخت هست، من همیشه برام سایدینیا قابل احترام بوده، یه روزم دیدمش و باش گپ زدم، گفتم دمت گرم برای اینکه احساس احترام و وقار رو دوباره به آدم ها میدی و اینه که توی برند خودش هم بسیار موفقه. این ما از فقدان که صحبت میکنیم و نبودها به یه جایی میرسیم میگیم که چطور میشه، ای کاش، آه بر من همه آن لحظه چند، در تمام لحظه های فریاد چه کسی را برده بودم از یاد. توی اون فضایی که شخصی میشه و تو با یه سری آبجکت در ارتباطی، میگی خب اوکی اینم که مثل بقیه است، چی وجه تمایز اون میشه، تحلیلمون، نوع نگاهمون و این که به یه جایی میرسه که وقتی من اسم یه چیزی رو صدا میکنم به قول شازده کوچولو اهلی میشم و اهل اون فضا میشم. این که ما در گذشته یک میراثی رو داشتیم و انقدر ازشون نمیدونیم، اصطلاحات غربی برای ما تفاخر داره و ما میگیم که آره تجربه من از اونجا اونجا اونجا، آیا در ایران فضاهای با ارزشی نداره؟ این که تمام تلاشم دارم میکنم و فوکوسم رو بیشتر روی موزه فرش گذاشتم برای اینکه پرچم دوم ما هست، نوع روایت و قرائتی که وجود داشت نسبت به نیازهای جامعه خیلی در زیر ساخت ها مسئله دار بود. یعنی هم خود محیطش به صورت فیزیکی، هم نرم افزاری، روابطی که بین آدم ها وجود داره. اینکه یه رئیس موزه بی آدم توامند روشنه، یه چراغ سبز برای اینکه تو بتونی یه کار دیگه ای انجام بدی که کنارشون باشی و همراهشون باشی، ولی قطع به یقین وقتی تو از بیرون وارد یه مجموعه میشی، گلوبولای سفیدی که شاید خیلی جاها سیاهن باعث بشن که این تطابق اتفاق نیفته. فقط باید صبوری کرد و بتونی به اونها منافعی رو برسونی که اونها احساس نکنن تو زودتر از اونها میری. یعنی این یه مهارت نرم رو نیاز داره. من آموزش رو فقط بر موزه ها نمیبینم، حتی آدمایی که میان موزه باید بدونن اگه دارن با کالسکه میان کاور باید داشته باشن، اگه دارن بستنی میخورن حق ندارن در فضای موزه برن، اگه آیتم مثل صدا میتونه اونجا رو تأثیر منفی بذاره، اینکه چجوری میتونن مشارکت بکنن. من با افتخار آشغال از روی زمین بر میدارم بدون اینکه شوش کنم، میذارم تو سطح، برای اینکه وقتی برای چیزی زحمت میکشی احساس میکنی از آن توه و تو از آن اونی و این دیالوگ است باعث میشه اون پاتوق اتفاق میفته. میگی روز جهانی موزه هاست، اینجا یه فضای دیگه داره. چرا؟ چون شاید تو یزد بشه اینو تجربه کرد. مردم خیلی حواسشون هست به اطراف، بدون اینکه تو بخوای نیروی پلیس یا چیزی داشته باشی، داستان پنهان شهر باعث نمیشن هر اتفاق بیفته برای اونجا. این مراقبه‌ای که الان شما هم داشتین ازش میگفتین اینو با خودش داره، ولی زمان بره. چی میتونه به این موضوع کمک کنه؟ آموزش و فضای دیجیتال.
محمد جان من یه سوال کنم. ببین حالا مخصوصا که شما روی موزه فرش دارین تمرکز میکنین، که خب به قول خودتون فرش میتونم بگم اولین آیتم از نشانه های ایرانه، توی این زمینه موزه های محلی که در شهرستان ها هستن، من میشنوم و میبینم که خب اونها هم دارن رشد میکنن. شما چه نظری دارین که این موزه های محلی آیا میتونن در سطح گسترده تری عمل کنن؟ این پتانسیل براشون وجود داره یا نه؟
تو خارج که این خیلی راحته، یعنی مثلا اصلا مهم نیست که تو پایتخت باشی و کجا باشی. ایتالیایی که خدای این موضوع هن، یعنی یه چیز بیارزشی که مثلا برمون مثلا فراوون وجود داره، اون براش میگن اینجا زانو زدند و اولین اتفاقی نمیتونم بگم چون گرایش پیدا میکنه، میگه که فلان قبل از اینکه به یه رویداد بزرگتری برای اون شخص بزرگ که شاید نشه خیلی اسمش رو برد که خیلی مقدسه، یه این اتفاق اینجا براش رقم زدن، این مجسمه رو فول برنینی براش ساخته و این اتفاقه رو تو میتونی اینجوری رقم بزنی. من میگم برندینگ و مارکتینگ یه چیزیه که کمک میکنه وقتی تو میخوای توی هر جایی باشی، هر جایی باشی تو میتونی یک بهانه ای رو درست بکنی که آدم ها به اون مقصد بیان، حتی اگر موزه کوچیک باشه ولی میتونه انقدر جذاب باشه اگر از ادبیات درستش استفاده بشه. چجوری میشه این همه آدم میرن یه کوه رو میبینن، در صورتی که یه روایتی شده که مثلا یه پیامبری به اسم خضر اومده و اونجا بوده، کی به کی گفته که اونجا مبناست، ولی اون داستانه انقدر قویه من واقعا خیلی سختم کوه برم، ولی یه عالمه آدم میرن. این اون اتفاق است. اگه بهانه به بهاش بیارزه اون اتفاق
خب ما خیلی بهانه داریم، مخصوصا توی شهرستان هامون. خیلی ما رفتیم کاشان، رفتیم هتل یلو، اونجا یه عمو حسینی بود که ببینیم واقعا
ادبیاتش هم داریم.
ادبیاتش رو هنوز نه.
آره. این راه حلش اینه، باید تو میگی خیلی داستانا رو داریم، آیا اون ادبیات هست که شنیده بشه؟
خب ببین همین، ببین الان تو میگی تو ایتالیا یا خیلی جاهایی که هممون میریم میبینیم، به قول شما همین قضیه رو بارها بارها توی دهکوره های جاهای دیدیم که اصلا فکرشو نمیکردیم، ولی میخوام حالا اونجا سیستم تربیتیشونه، سیستم فرهنگیشونه، سیستم امکاناتی که دولت برای شهرهای کوچیک میده،
ساختار
خب، ولی ما اینو نداریم. آیا فکر میکنی این ساختار
این مال قدیم بود که نداشتیم الان؟
خب همین سوالم همینه، بر حسب تجربه که شما داری. خب من مثلا میشتمم که توی یک شهرستان های یه موزه های کوچیکی درست شده که خیلی هم جذابن، که اتفاقا توی خانواده موزه زنگ برای من خیلی جالب بود که راجبه صحبت کردن. من خودم به شخصه فکر میکنم که خیلی داره رشد میکنه، ولی به عنوان یه سوالی که شما چون که تجربه این کار رو دارین، شما آینده اینو چجوری میبینید؟
خیلی مثبت میبینم. من 21 روز تبریز بودم، من یادم نمیاد که برای یه موضوعی 7 بار پیگیر یه اتفاق باشم. موزه هنرهای معاصر تبریز رو حتما بهش سر بزنین، یه آرتیست و کیوریتور بی نظیره، اسمش الان از یادم رفت، ولی انقدر این آدم درجه کیوریت کرده موزه رو، برای من درس داشت و من به دوستای مختلفم زنگ می زدم که من شماره این آدم رو می خوام که ببینمش و متاسفانه نشد ببینمش. ولی وقتی شما میری توی سرداب و زیرزمین موزه هنرهای معاصر تبریز که اصلا یه خونه قدیمیه، طبقه پایینش یه دنیای دیگه است، احساس میکنی وسط مثلا سوئیسی.
حتی تبریز خیلی که شهر قویه ها، خیلی شهر قویه،
من به نظرم خیلی جا داره هنوز، ولی وقتی مثلا آدمهایی رو میبینی که تجربه خارج رو وارد اکوسیستم سنتی کردن، این موتورها دونه دونه تک تک داره روشن میشه. یه موقعی ترند شده بود دیزاین طلا جواهرات کنن، حالا من خودم جزو آدم بودم، نه به خاطر اینکه برم به سراغ طلا و جواهر، من عاشق دیزاین بودم و در اسکیل کوچیک در گرافیک، طراحی صنعتی، جواهرات، فشن و غیره و غیره به سراغ این بودم که بتونم تجربه بکنم. ولی خیلی ها برای بدنیتش به سمتش رفتن و ترند شده بود مدل بودن یکی از اون اتفاقهای جامعه است که موج رو ایجاد کرده بود. یه بخش دیگهش تنیس بود، یه بخش دیگهش پت بود، یه بخش دیگهش اسکی بود، سفرهای خارجی بود دیگه، سرتیفیکیت، بدنسازی و اتفاقی از این دست به یه جایی رسونده که میگه آقا چه موجیه که همه به سراغش رفتن. علتش اینه که در جامعه ما، تو جامعه معاصر ما، یک سری بحران ها وجود داره و یک سری راهکارها. این که ما از دوره صفویه یه دوره‌ای داشتیم، دوره طلایی، در دوره قاجار ما یک دوره فوق‌العاده پیشتاز و یک پسرفت عجیب غریب داریم که دیگه یه جا دیگه رها میکنیم، میگیم که این اتفاق دیگه غربی ها بهتر از ما. خب در صورتی که ما الان داریم هزینهش رو میدیم اون نگاهو. چرا؟ چون اذان خودسازیه باعث میشه تو اندازه رو بدونی و براش راهکار مناسب بدی. خب یعنی این دوره گذاره، یه چیز عجیب غریب بهت بگم، حالا شاید ما هممون اینو تجربه بکنیم. اسم من و شما مذهبیه، متولد ایرانیم، لباسمون غربیه، ما هنوز در دوره گذاری. به این به معنی نیستش ما بریم لباس سنتی خودمون رو دوباره داشته باشیم، اما این که نگاهت رو به این که تو در دوره گذار و دوره هستی که مثلا ژاپن یک خیلی کشورهای دیگه اینو تجربه کردن، این که تو چجوری از خودت بعدت نیاد. دیگه کهنه شده، موزه ها پوسیدن، بوی نم میده، چجوری میشه این خاطره رو ارتقا داد به یک اتفاق با وقار آگاهی؟ یعنی واقعا یک قانون اگر باعث میشد که شرکت ها و کمپانیا می اومدن اتفاقی رو رقم می‌زدن که بخشی از سرمایه‌شون رو می‌آوردن تو موزه ها و فضای فرهنگی هزینه می‌کردن، از مالیاتشون کم می‌شد، ما جدیدترین تکنولوژی‌ها رو در موزه ها و فرهنگمون می‌دیدیم. اما از لحاظ ساختاری شاید این در اولویت معاصر ما نیست. و یه خبر خیلی بد، یه خبر خیلی خوب. این اتفاقی که الان افتاده شاید خیلی بد باشه، اما یه جایی رسیده ماهایی که دیگه الان خودامونو داریم میگیم که اوکی، من 9 ماه از زمان سالمو میذارم، مثلا من پارسال 21 شب نخوابیدم. آگاهی از کف داره به بالا میرسه دیگه، هر کسی هر ساختمون نمیتونه تولید بکنه دیگه، هر کسی هر هنری رو تولید نمیکنه. آگاهی دیگه از بالا به پایین نیست. معمولا مثلا میگفتیم تو دوره صفویه یا ارسن شهری رو میساختن، یه سری استادکار بولد میشدن، بعد اونا میومدن به پایینیا میرسیدن. الان اصلا نوع رسانه، یه آرتیستی که از رسانه ایکس که خیلی سراسریه دیده میشه، اونو دکش میکنن، میگن تو با فلانی دست دادی با ما نیا. خب این که از این، ولی سواد اجتماعی آدم ها به یه مرحله‌ای رسیده که این امیده، این باعث میشه که من رد میشم اگه یه اتفاق میفته، میگه که خانوم شما اگه بهتون کمک نمیکنن نمیذارن بریم، بیا با من بیا. خب یعنی همین پادکستی که الان شما دارید میسازین همون اقدامه است. یعنی ما میگیم یه تز وجود داره، یه آنتی تز و یه سنتز، راهکارش همینه، شما دستتون بازه برای کمک به آدما. این فرهنگه که باعث میشه حالا ما به سراغ موزه میریم، به سراغ مسابقات میریم، یعنی بخشای مختلف دغدغت شهر شده.
دقیقا این چیز جالبی که داره در ادامه صحبت شما من میخوام بگم، دقیقا ما توی موزه عروسک ها که رفتیم، این موزه موزه شخصیه، یعنی موزه های شخصی هم داره رشد پیدا میکنه و این چیز جالب و جذابی هستش. آدم میره اونجا میبینه این موزه الان سالهاست داره کار میکنه و بعد در این حال حالا هی داره ارتقاقی پیدا میکنه، هیچ داستانهایی رو که داره از تمامی کشورهای دیگه به واسطه عروسک‌هاش داره برای بچه‌ها تعریف میکنه، یه چیزی هست که جذابیت داره نه تنها برای بچه‌ها، مایی که رفته بودیم اونجا داشتیم لذت میبردیم از اون لحظاتی که داشتیم اونجا میگذروندیم. مطمئنم دوست دارم به دوباره برم اونجا و یه تجربه جدید رو داشته باشم، ببینم چه اتفاق جدیدی افتاده بعد از این مدتی. بنابراین این که شما میگین رو من کاملا قبول دارم، از این جهت که در واقع آدم ها خودشون رسنه به جایی که میگن حیف این فرهنگ ماست که ارائه نشه. بنابراین حالا چه توی شهرستان ها یا توی محلات کوچیک دوست دارن این رو ابراز کنن و ارائه کنن. توی این ارائه دادن طبیعتا ما سیاه خطا داریم، هنوز میکنیم. توی این سیاه خطا خواب میرسیم به یه جایی که بالاخره حرف خودمون باشه، یعنی دیگه تبلیغ مثلا چیزای غربیه نباشه. لباسه شاید همون موتیفای لباس ایرانیمون باشه که دیگه اون وقت بهش
اصلا این نیازه شده دیگه. الان مثلا برای مثال شاید اسمایی که تو گذشته اسمای مذهبی بودن دیگه به حد اقل خودش میرسن، یعنی ما سعی میکنیم که مثلا به این تعجب کنیم، اما ساختار فقط به شکل نیست، یعنی در محتوای خودش خیلی تغییر میکنه. برای مثال شاید در نسل آلفا شما ببینی سیگار زیاد میکشن، مثلا کی‌پاپ گوش میکنن و اتفاقی از این دست. من خیلی حالم خوبه برای اینکه نسل بعد از نسل زد نوع لایف استایلش افتخار و تفاخرش سیگار کشیدن نیست، زندگی سالمه. اگر میگه چه کتاب بیشتری خوندی، یعنی آیا ورزش میکنی، یعنی میزان تعریف دوباره ارزش اینکه اون آدم حوصله سر بره دیگه. اوکی اگه تو بچه یک نقطه‌ای باشی به واسطه خودت نیست، دستاوردهای تو چیه؟ این چیزیه که من به ایران خیلی خیلی امیدوارم و خوشایندمه بابت اینکه این آدم‌ها دیگه اگه بهشون داری میگی میای موزه یه دقیقه سرچ میکنه میگه این حرف دروغه، میدونی؟ یعنی اون آدم آگاهی و نوع این که بخواد باور بکنه این نیستش که دیگه خیلی ساده تو بتونی به یه لوح سفید برسی و هر چیزی که تو میخوای رو تحریف بکنی. اون آدم خودش صاحب اندیشه شده. اینه که به نظر من در 10 سال آینده ایران تجربه خیلی متفاوتی رو داره.
دوست دارم در واقع یه مقدار از اون چالش های شخصی که خودت اینجا تجربه کردی هم بدونم، در واقع در آخرین نمایشگاهی که کیوریت کردی.
ببین تو هر لحظه احتمال تنش های خیلی شدید رو داری، چون آدم ها با مختصات مختلف هم. یعنی من میتونم بگم نه توی این نمایشگاهی داشتم که سبر راستدم و گفتم اوکی 2 ساعت مونده به افتتاحیه، گفتم کنسلش کن. طرف گفته من فلان نیاز دارم، گفتم کنسلش کن. تا مرزی میبری که به اون آدم نشون میدی من در این موضوع منافع اقتصادی ندارم، برای این که اون موضوع بتونه پیش بره و دستاوردهایی که اونها میخوان. برای مثال برای من یه گل 2 متری کارفرما مورده بود، حداقل 17-18 میلیون تومان پولش رو داده بود. تو روز دوم اون اسمی که تگی که برای من بود و برداشته بودن. مثلا خب آدم میگه خب بخل و حسد و اتفاقات چرا باید باشه، ولی وقتی تو دیسیپلین اصلی تو نظام قدرت رو درست تعریف بکنی جوری خبر میپیچه که اگه تا فردا اون سر جاش نباشه اون آدم توبیخ میشه، حالا هر کی میتونه باشه، فردا میبینی همه چی درست شده. به نظرم چالش های این که تو پلوم شدن، چالش های این که تا دقیقه 90 به تو قول دادن که بیان نورا رو عوض بکنن و تو دامنه دوستی یه کلمه داری، یه طرف میگی ببین فلانی نیمد میخوام که تو باشی و اون کاره ترتمیز درست و مرتب انجام میشه. نمیدونم اینو بگم یا نگم، من توی این 9 ماه انقدر استرس موزه ها بالا بوده شاید بگم من هر دفعه که نمایشگاه داشتم، این معنی نیست که من بی برنامه باشم، نه اصلا این نیستش، تمام بخش ها رو داشتم. من 2 بار فقط میتونم بگم 5 کیلو تا 7 کیلو کم کردم و فقط در بازه هایی که تو به موزه ها میخوای ببخشی این هست. بگم و خریشم
بگو.
من ریشم سکه ای افتاده، یعنی میخوام بگم کسی که میخواد یه کاری رو با موزه ها انجام بده، میزان استرس و استراب و چیزهایی که در کادر تو نیست و اون آدم تصمیم میگیره که یه کار دیگه بکنه انقدر بالاست و احیا کردن یه فضایی که مثلا موزه فرش 1-2 هکتاره و هر دفعه که من نمایشگاه میکنم نزدیک 3500 متر فضا رو دارم کیوریت میکنم و آیتم های خیلی خیلی زیاده. لوجستیک 1 نفر رو داره یا 2 نفر رو داره، یکی امین انبالشه، یکی خود رئیس موزه است. این تو انتظار این داری که یکی دیگه بیاد این کار رو بکنه، هزینه های اجرایی هیچی و تو با اسپانسر اون کار رو پیش ببری. و من تو پروژه معماری منقدر استرس ندارم، یعنی من واقعا ما مبلمان میسازیم، دیگه بهت بگم بلوستر میسازیم، دیگه بهت بگم آرت میسازیم، میگم این آرتمون ایکس ایگرگ زد جایزه برده فلان، ولی انقدر اچ آر و استهلاکی که توی اون فضا هست باعث این میشه که تو با خود تصمیم گیری 2 بار در سال بیشتر این کارو نکنی. چون منی که امسال تست دادم، من یه آدم ورزشکارم که چند تا قهرمانی داره، دیدم که پیش دیابت شدم، کورتیزولم تو بالاترین حد ممکن است، ویتامین دیم به خاطر اینکه همش تو فضای سرراسته بودم روی 7 و باید مثلا تو 30 باشی، بعد میگی تو همه اینا رو میذاری، میگی من تمام بدنم مچس و بعد از داخل من به این رسمت نگاه میکنی تو 6 ماه یه بعد غذا خوردی، بعد نگاه میکنی بعد میگی که تو باید مثلا تا 80 سالگی بمونی، میدونی مثلا برای اینکه بتونی اون مانایی اون تاثیرگذاری رو تو این فضاش بگی. اگه بخوای از آشوبهاش و ایناش بخوای بگی، یک دنیای دیگه ای رو داره، ولی با همه این اوصاف یک اتفاق خیلی خوب همه اینها رو از یادت میبره، سختی ها از یاد آدم میره در روز افتتاحیه، وقتی که میبینی مردم دوباره میان و یه فضایی که راکت بوده دوباره احیا میشه، وقتی میبینی که امید در دل اون هنرمند برای اینکه 5 ماه زمانش رو گذاشته کارهاش به فروش میره، معرفی میشه به کسای دیگه، یا اینکه توی اون فضا تو باعث یک جریانی گروهی میشی، یعنی همه کارتو نمی کنی ولی به اون آدمه امید میدی، و هنر باعث این میشه که امید در دل آدم ها رشد کنه. خیلی از جاهایی که یه سری از آرتیست ها رو میبینم که مثلا میگن نه ما پروموت نمی کنیم این شوه، یه کلمه ای رو از یه بخشش میگیرن و میگن شوه، میگم تو سواد رسانه نداری که میگی این شوه. بودن و چگونه بودن یکی از اتفاقایی که هم برای موزه ها هم برای آرتیست هم به همه بخش ها وجود داره، این که تو چجوری اینو تربیتش بکنی، همه اینو تو روند همین رویداد اتفاق میفته. و نخواستم حالا خیلی دارکش بکنم که همهش بده، تو یه سری از آدم ها رو روشون حساب میکنی تو زرد عذاب در میان، مثلا 3% 100% فکر میکردی 3% اون آدم هست، و یه سری آدم هایی که اصلا انتظار نداری این آدم سنگ تموم میذاره و این بزرگترین دستاوردشه. تو دوستای واقعی رو در نقطه درد میشناسی، این خیلی درمان بزرگیه، میدونی، و فرصت میده برای بازسازی خودت.
خب جالبیش این هستش که توی این روندی که داشته تعریف میکردی در مورد این که داره یه جریاناتی تغییر میکنه، یعنی که آدم ها دارن از اون پایین در واقع تغییرات رو دارن اجرا میکنن و میان بالا، یه بخشی از این رضایت درونی که میتونه آدم داشته باشه، مثلا الان که داری یه نمایشگاه هایی رو داری به این ترتیب ها رو به صورت زنجیره‌ای در واقع اجرا میشه، احساس این که آدم بخشی از یک جریان بزرگتری هست که میتونه ماندگار باشه، این ماندگاریه باز دوباره یه قسمتی هستش که هم به آدم یه انرژی میده که دوباره بره یه پروژه دیگر رو دوباره استارت بزنه و اینکه احساس میکنی که یه تأثیری هر چند کوچیک، مثل همونی که فاتی گفت در مورد اون دوستشون که بعد رو در واقع معماری تشویق کرد، این هم اگر ما آدم بتونه بگه توی هر نمایشگاه چند نفر یک علاقمندی پیدا بکنن نسبت به این که مثلا آقا داری میای، حواست باشه آموزش رو یه کوچولو هم به اون یکی هم منتقل بکنی، همین انگار اون رضایت
یه بحث جوک هم داره. حالا کس رو اینجا رو بشه خیلی جالبه، یه چیزایی که یه جایی گل میکنه میره یه جای دیگه یه شکل دیگه پیدا میکنه، و توی این فضا این شکلیه که واژه کیوریتوری، حالا من میگم هنرمند یه بخش از اون کارگردان هنری یا هر چیزی دیگه ای، به یه جایی میرسه. من از اینکه 50 خورده نمایشگاه کردم، بعد رفتم سراغ این که دوره شو ببینم، بعد کیوریتوری کردم. بعد داستانش اینه که من دوستانی رو دارم یه دونه سولو گذاشته، دورهش هم ندیده، واژه کیوریتوری سفر رو میذاره، اصلا من مغزم میترکه. یعنی میگم تو دوره‌ای که یه چیزی جواب بده اونو میبرن تو بخش‌های مختلف، انقدر استفادهش میکنن تا تموم شه. یعنی به جای اینکه بهش کمک کنم، این میگم اون
به جای اینکه رشد کنه از بین میره،
از بین میره. آره، من مثال نمایشگاه ها، یعنی من بهت قول میدم در 2 سال آینده مستعمل ترین حالت ممکنش اونه. بعد مثلا گالانایت میذارن، اتفاق مسابقاتی که از چیزایی که اینقدر بهش حجمه میارن که کارکردش رو از دست میده. یعنی یه جایی تو بنویس برای ایران، نگات میکنن میگن پوپولیسته. میدونی داستانش اینی که واقعا من ژاله آموزگار رو با تمام قلب دوستش دارم و میگم این آدم واقعا ایرانو دوست داره. اون آدم تموم رزومه کاریشو که نگاه میکنی در این موضوع خرج کرده خودشو. خب ولی اون آدمهای دیگه که میان روی این موج سوار میشن کمک نمیکنن، آفتش میشه. و این به نظرم با بیداری خود جامعه خیلی سریع تشخیصش میدن، میگم فلانی زرده، فلانی سمتش نرو. و این یه بخشش هم شاید خیلی خوب باشه، اینکه تو میتونی تأثیر بذاری رو آدما و بعد تو ادامه اون سیستم رو پیش میبرم. برای مثال من موزه هنر زیبا رفتم، یه گروه خیلی زیادی از آدما میگه موزه هنر زیبا، با معاصر اشتباهش میگیرن، بعد میگم نه آقا کاخ سعدآباده. آها، بعد ببینی اونجا هی ایونت میشه بعد از تو، و این خیلی خوشحال کننده است. یا همین اتفاقی که برای موزه فرش افتاد، و بزرگترین سوالی که برای من این روزا باش در چالشم اینی که برم سراغ موزه بعدی یا اینجا رو یه سال دیگه داشته باشیم. با دوستان صحبت میکردم، گفتش که بابا الان چراغ سبز هست، به محض این که رئیس ها بردارن پا تو میبرن.
ما نجم ببینیم، برای من یه سال همیشه هست، چون شما خودتون معمار هستید. خب حالا من کار به موزه فرش ندارم، چون اصلا دیگه معماریش یه چیز فوق‌العاده‌ایه که ببینیم، ما یه عالمه ساختمان های دیگه میتونیم داشته باشیم که میتونن خودشون تبدیل به موزه بشن، ولی هیچ اتفاقی براشون نمیافته. و اگر ما نگاه کنیم کلن، حتی توی موزه های برجسته ما، حالا توی این پادکست های کوچیک ما به خاطر موزه ها گشتیم توی سری از موزه ها، از نظر روند حرکتی همون آموزشی گفتی اجرا نشده. چون من احساس میکنم اگر ما از نظر معماری روند حرکتی افراد در موزه درست تعریف کنیم، یک نوع آموزش میشه برای حرکت و نگهداری از موزه. شما فکر میکنی که واقعا به عنوان یک معمار آیا ما میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ آیا در ساختمانهای آینده یا ساختمانهایی که وجود داره امکان این بازسازی و دوباره نگاه کردن وجود داره یا نه؟
این هست. من خیلی خوشحال شدم عرض تقابونی یه دونه یه سری استوریاشو گذاشت از خانه شاملو که این رو رینوویت کرده و میشه آدم تشخیص بده که بخش هایی که بهش اضافه شده و بخش هایی که مونده. ولی من احساس میکنم هر دوی اینها میتونه کار کنه. یعنی بعضی وقتا به مدل اینکه ما میتونیم یه ارزش افزوده ایجاد بکنیم و از معماری میان افزوده استفاده کنیم. من یه توضیح کوچیک بدم. برای مثال جورج پومپیدو خودش یه آرزو بود که تبدیل به فرصت شد. وقتی توی فرانسه نگاش میکنی شاید بیشتر از ایفل هم دیده بشه. چرا؟ چون اومد با گذاشتن اون نقطه تمام مسیرهایی که وضع شد به اون میدون و اون مرکز باعث شد که کافی شاپ ها درست بشه، هتل ها درست بشن و این احیا شد اون فضا. بعضی وقتا میشه به یه جایی رسون که بخش سرمایه گذار خصوصی بیاد و از مزایاش بهره‌مند بشه، نه اینکه سود اقتصادی نکنه. توی برای مثال اصفهان خیلی هوشمندانه خیلی از خونه‌های قدیمیش رو تبدیل کرد به یک فرصت و جاذبه شهر با اینکه دیگه آبی نداره بمونه. ولی به نظر من باید در بالادست این تعریف میشد که ما موزه رو برای موزه میساختیم. یه روزی موزه فرش رو برای فرش ساختن. این که تو بیای یه ساختاری رو که در یک جایی استفاده شده رو بیای با اون دیاگرام بیاری تو فضای نیازه جدید، شاید اینا رو همدیگه منطبق نشن و این هزینه چند برابری رو برای ما داشته باشه. در صورت که واقعا یه راهکار خیلی ساده بهتون بگم، همون بخش معافیت مالیاتی که میتونه به اینا کمک بکنه. یه بخش دیگهش اینه که موزه ها با قانونایی که وجود دارن، به ساعتش دقت کردین؟ 6 صبح 4 بعد از ظهر. آخه تو تابستون افتاده میگه تا 5 بعد 4:30 میمنده. اصلا یعنی تو توی این اکوسیستم روز و شب، شب کجا بریم ما؟
دقیقا.
چرا موزه‌ای که میتونه کار بکنه باید بسته باشه؟ خب اوکی، بودجه‌ای که میتونه برای اون بذاره، حراستی که میتونه برای اون بذاره، یه بخشی از موزه واقعا باید کار بکنه. این تجربه جهانی که الانم کسرا در برش داشت صحبت میکرد، یه چیزاییه که از یه جایی مدیرایی که قابلیت ریسک کردن رو دارن، این اتفاق رو براشون یعنی به اون سمت میرن که بتونن این رو داشته باشن. میدون نقش جهان اصفهان که من خودم متولد اصفهانم و عرق دارم بهش، توی شب یه نگینیه، انقدر زیباست که حد نداره. خب ولی آدما ندارنش و فرسوده میشن. اینا میراثی ان که رفته رفته از دست میرن. برای مثال میدون نقش جهان خیلی سال میتونست اون بالاش احیا بشه و بودجه های زیاد عجب غریبی هم نمیخواد، ولی شهر صاحب یه عالمه توریست میشه و 20 میلیارد، این اصلا خیلی ساده است، 20 میلیارد 20 موزه. مردم به جای اینکه فقط صرف هم برن یه سری فیلم ببینن توی یه سری جاها، میتونستن باعث این موضوع بشن که اون هنرمندی که داره هنر پرفورمنس رو انجام میده بیاد تو موزه، یه فضایی که از میراث تو، فضای امنه، فضای خانواده است، فضای تفکره، احیا بشه. مثلا 20 میلیارد یعنی 20 کیوریتور 20 موزه. تو 20 هفته برای آدم رقم زدی که میتونه شهر رو پویا کنه. این خیلی اصلا 20 میلیارد عددی نیست. ولی بودهای مدیریتی و ساختارهایی که وجود داره، این هم از همدیگه پازل گسسته است. یه عالم دیزاینر داریم، یه عالم طراح داریم، یه عالم معمار داریم، طراح صحنه داریم، تئاتر داریم، پرفورمنس، سینما، اتفاقای دیگه. خب خیلی از این موزه ها این فضاها هم دارن. اون آدمی دوست داره دیده بشه، این آدم آدم اینو نداره که بیاد توش. خب فقط کافی این اکوسیستم به هم وصل بشه و اون احیا اتفاق.
در واقع شبکه الان وجود نداره، تک المان ها هستن.
آفرین. و اصلا این کاری که ما تو موزه فرش کردیم، انگار که نمیدونم اون واژه رو نمیتونم خیلی استفاده بکنم، انگار اون آدم دینش رو عوض کرده، در این حد میتونم بهت بگم. و انگار یه سری بت‌هایی رو ما توی اونجا شکستیم که به نظرم خب رئیس موزه فرش خیلی کمک بزرگی به این مجموعه کرد. جلوی خود در ورودی فضایی شده بود که آدمای به ذهن می اومدن و خرابکاری میکردن و یه جایی شده بود برای اعتیاد، اونا رو بعدش کرده بودن گلدون، بعد اون دوباره برگردون به حوض، نماز خونه رو بسته بودن و یه دیوار بتونی میدیدی که بسته است. الان اونا با نمایشگاه باغ همزمان اینا رو ما سعی کردیم با یه تعاملی به یه جایی برسونیم. من واقعا ممنونم از آینالو. اون الان آدم ها میتونن برن داخلش عکس بگیرن، فضا رو ببینن و یه فضاهایی که ما داشتیم ولی محدودیت فکری بوده، اصلا تا سالیان سال طبقه بالا اصلا استفاده نمیشد. مگه چی بشه مثلا یه دونه ایونت بکنن توی سال و چهار تا دونه فرش بذارن؟ این که تو بتونی توی یه موزهی پرفورمنس بیاری، موسیقی بیاری، اینستالیشن بیاری، نقاشی بیاری، مجسمه بیاری که بگی فرش رو باش تعریف کن، میدونی چی بهت میگم؟ نزدیک 15 تا کاتگوریه و اون آدمه دیگه میتونه بفهمه واو موزه فرش به روزترین حالت خودشو میتونه داشته باشه. اگه الانم توریست داره میاد میتونه یه جاذبه بیشتری رو ارائه بکن. این چیزیه که من الان درگیرشم و به نظرم این منهای متفاوتی که وجود داره تبدیل به ما شدن و همین جریانی هم که خود شما الان داریم میسازین از تجربه مختلف آدم ها به این موضوع کمک میکنه که آدم ها بتونن آگاه تر بشن.
با توجه به شرایطی که الان داریم، خب کشور ما دوره سختی رو داره میگذرونه و در این حال تو کار بسیار بزرگی به نظرم انجام دادی که خیلی مثبته. یعنی من میتونم در واقع در ستایش این کار خیلی بنویسم. حالا میخوام بدونم کسی که الان این تجربه رو داشته با اون چالش‌های سختی که گفتی و این دوره دشواری که الان همه داریم توش زندگی میکنیم، آینده رو مثبت میبینی و چقدر امیدواری؟ آره یا نه و یا اصلا چطور میبینی؟
من خیلی آره، به خاطر اینکه دو سه نفری که تجربهشون کردم خیلی جذاب بود برای من، موتور من روشن کردن. یکیش ایرج کلانتریه که روحش شاد باشه، بسیار بسیار آدم تاثیرگذار و حامی بود و نوع نگاه رو تقریبا به من داد. من از شهاب علی دوست که یکی از معمارای درجه یک، یک راهنما، یک برادر بزرگ و یک آدم آگاه و هر وقت من به یک مسیرهایی میرسم به اون مشورت میکنم و میدونم که چقدر این آدم میتونه واقعی باشه و آینه تمام نما باشه. امیر انوشفره که تجربه بین المللی خودش و جایی که تو قضاوت نمیشی. این کس و جان، یه جایی ما هستیم وقتی به آدم ها نزدیک میشی و از درونت میگی و شاید خیلی ها ندونن که وقتی من یه فضایی رو کیوریت میکنم چقدر پس آمد اون موضوع هم جسمی هم روحی من رو متلاطم میکنه. من همین هفتهی که گذشت شاید بهت بگم یه روز تا 4 صبح نتونستم بخوابم، فقط از ترکش هایی که توی اون روز داشتم و برای اینکه دوباره درگیر اون مسائل نشم دنبال استراتژی و راهکار بودم. و تو این فضاها دوستان خوب خیلی کمک میکنن که تو بتونی بدونی که آیا میتونی امیدوار باشی. انقدر آدم های دیگر خواه و مثبت امید رو در تو زنده میکنن که من اگه برگردم به سالهای قبل باز هم همین مسیر رو میبرم. و یه اتفاقی، یه اصلی رو بر خودم گذاشتم، کاری که توش لذت نمیبرم و رضایت نداره، یعنی در کوتاه مدت لذت، در بلند مدت رضایت، به یه فضایی رسیده که من خیلی امیدوار کرده. یعنی میگم وقتی شاید خیلی کارا تو روزمره انجام میدیم برای بیزنسمون یا اینکه بخوایم چیز داشته باشیم، این رو به عزیزترین اتفاقهایی که در دوره زندگیم تجربه کردم میگم که وقتی دوره‌ای رو تجربه میکنی که احساس میکنی اون بخشی از توه و تو بخشی از اون هستی، نوعی تراپی رو در تو زنده میکنه. یعنی تو یه آدمهای بزرگی رو میبینی مثل ایرج کلانتری که اون آدم وقتش عدد نداره، یا مثلا شهاب علی دوست یکی از اون آدمهاییه که مراقبه میکنه از دیگران. ببین چقدر باید تو بزرگ باشی که بتونی دیگری رو هم مراقبه کنی، یعنی حواست به این باشه که اون آدم ها پاگردی رو داشته باشن برای تازه شدن نفسشون. خب و تو این موضوع میبینیم مثلا علی اکبر نصرآبادی هست، اینان لونامی هست، آدم های دیگه هست. این به یک زنجیره میرسه، امکان داره در یک لحظه تو این زنجیره پایین بره ولی بقیه تو رو نگهش میدارن و یه بخش زیادی از اون امید نسل جدیدیه که تو میفهمی باهوشه، میفهمی نوع ادبیات تو با اون آدم جوری دیگه‌ای باید باشه. تو نمیتونی میخودی که توی سنگ فرو کنی بگی اینه بس. خب میفهمی که اون آدم اگر به زبان خودش و از جنس خودش باشی خیلی براهه، خیلی امیدوارم به این مسئله و به نظرم آینده ایران و امیدوارم این اتفاقی که حالا وجود داره که آگاهی از سمت پایین به سمت بالا هست، این با گسترش این نسلی که داره میاد بالا به مسئولیت میگیره، اینا هر دفعه یه چیزی رو زیر و رو میکنن که قبحش برای ما بسته بود. نمیدونم بگم نگم، ما تو دورمون دست دادن با یه آدم، خب یعنی یه جوری بود که یه موجی برای تو ساته میشد که امکان دارن بگیرنت یا نگیرنت، خب یعنی یه جرم حساب میشد، در صورتی که رفته رفته این موضوع به یه جایی رسیده که تو میتونی با آدم های مختلف تعامل بکنی بدون اینکه خطهای قدیم رو بخونی. میدونی چی میگم؟ مرزها خیلی تغییر کرده. ما تو دوره معاصر آدم جهان اولی و دومی و سومی رو داریم، نه با ملیت‌هاشون. مثلا علی دایی که آقای گل جهانه، ایشون آدم اولی ترینه تو همون اروپا و امریکا و غرب و شرقش. چرا؟ چون ما در اقلیم خودمون، در تنهای خودمون به وطن میرسیم که میگیم خب اوکی من این هیته نوع تفکر من رو داره، ولی به جایی رسیده که میتونیم بگیم که آدمهای فرهیخته جهان اولی ایرانی و جهان چندمی ایرانی رو میتونیم مثال بزنیم و این خیلی خبر خوبیه. یعنی یه سری موتور زنده بین ما هست که به هر کی که میرسه اونم روشن میکنه و این بخش خوبشه.
و این موتور که میگی من خیلی لمسش میکنم، چه آره خیلی، برای اینکه حس میکنم که واقعا مثل یک زنجیر شدیم، انقدر ما پتانسیل داریم که فقط با یک کوچکترین حرکتی میبینی از همه جا داره اینجا همجوری پاپ اپ میکنه.
آره
واقعا. و این خیلی دیده داره میشه. حالا اون قسمت که شما گفتی که توی موزه مثلا چندین هنر رو با هم ترکیب کردی، این یه اتفاق خیلی خوبیه که ما داریم میبینیم. مثلا پارسال تو هفته دیزاین ما داشتیم اینو میدیدیم. یا واقعا خود اتفاقی که تو هفته دیزاین افتاد به نظر من یک شاهکاره برای ما. خیلی من حتی پریروز با یک نفر داشتم صحبت میکنم، یه آدم خیلی غیر هنری که اصلا رفت نداشت، بعد برگشت من گفتش که امسال هم هفته دیزاین هست. ببین من انقدر تعجب کردم، گفتم آره. بعد گفت ما خیلی جاها رفتیم با بچه و شوهرم سر زدیم. ببین یعنی یه اتفاق خوب، یعنی همون که کس را تو میگفتی صفهای طولانی ده. یا وقتی ما خودمون تو هفته های دیزاین میریم
بلغلن ستاکن خیابون بند میومن.
ببین یعنی میدونی این که خود شهر انقدر پویا شده، انقدر بحث هنر دیگه برای آدم ها داره خودی میشه. اینجوری نیستش که مثلا یه قسمت الیت جامعه فقط داشته باشنش و مختص به یک قشر خاصی باشه. و این اتفاق خیلی خوب و من مخصوصا پارسال خیلی حس کردم. حالا شما بیشتر داری لمسش میکنی و اگر همینجوری پیش بره به قول شما از اون زیر داره جوونه میزنه، منم فکر میکنم که توی این قسمت، حالا به قسمت‌های دیگه جامعه کار ندارم، که میتونه این قسمت تو قسمت‌های دیگه جامعه هم تأثیر بذاره، فوق العاده اتفاقای خوبی داره میفته. و برخلافی که شاید خیلی‌ها فکر کنن که نه ما داریم به یک سراشیبی خیلی بدی میریم، نمیگم که الان همه چی گل و بلبله، ولی واقعا منم امیدوارم.
قسمت خوب ماجرا این هستش که اینها اتفاقات خودیه. یعنی من همیشه فکر میکنم که اتفاقاتی که یک دفعه ای رخ میده، یه چیزی مثلا زیر رو شدن، اینها میتونه یک جو رو ایجاد بکنه اولش، ولی خودی نیست، نشست نکرده. همین اتفاقات ریز ریز ولی هست. چون مثلا توی همین قسمت هفته دیزاین تهران طوری بود که مثلا خانه اتحادیه که ماها هممون از سالیان سال قبل ازش خاطره داریم، اونجاست که یه دفعه زنده میشه، اون به یه جایی از ما وصل میشه که سال بعدم منتظر هستیم خب حالا این دفعه امسال کجا قرار هستش. این دفعه
من روز معمار اونجا مصاحبه داشتم، یعنی اونجا هم چراغش روشن شد و داستانش اینه که این نیازه انقدر با مزه است. اگه به سامون برسه که فرهنگ خوب میشه، اگه به موزل تبدیل بشه، اینه که مثل همین کمپینایی که فکر میکنن میتونن کمک بکنن ولی آسیبای چون روی آگاهی جلو نرفته آسیباش خیلی بیشتر میشه. بر مثال حالا این به موزه برنمیگرده ولی به مردم و اجتماع برمیگرده، میگفتن که تو ببخش خدا بهت میده، به این سگا کمک کنین، به این گربه ها کمک کنین، ولی وقتی تو دست میذاری تو اکوسیستم باعث میشه که مرغ میشا حذف بشن. یعنی تو یه بار بیشتری رو روی موضوعی میذاری و اون تخریبه بعدها که نگاش میکنی میگی که چقدر جالبه، من در دیگر خواهی خودم در اوج خودخواهی بودم، من به اونا کمک نکردم که اونها به تعادل برسن، فقط برای اینکه خدا هم یک جایی من رو از بلا دور کنه یک آرزه بدتری گذاشتم. و این سیستمی که الان هست، هر بار که میریم و به این نیازه میرسیم، علت جهان اول دوم و سومی که وقتی در کل نگاهش میکنی میبینی که میزان آدم هایی که از این جنس هستن آگاهن کمترن یا بیشترن، به اینجا میرسه که زیر ساختاره ما از بین رفت. توی دوره ای ما دو تا بود خیلی خیلی وحشتناک رو داشتیم که به خاطر فرهنگی که توی ایران بود دوباره تونستیم برگردیم، در صورتی که افغانستانی که بخشی از ماست تا همین چند سال درگیر جنگ بود و نتونست خودش رو دوباره احیا بکنه، ولی ایران با اینکه انقلاب رو تجربه کرد که یک موضوعی بود بسیار بسیار عجیب و غریب که میتونه آدم‌ها رو کوچ بده و اتفاقی از این دست داشته باشه، بعد از اون ما یه دونه جنگ 8 ساله رو تجربه کردیم که مثلا آسیب‌های عجیب غریبی رو ما زدیم. این کشور همسایه که از یک دین برخورداریم و برادر میدونیم، یعنی به ما حمله کرد و ما یه آسیب، چقدر جوونمون پرپر شد، چقدر فرصتامون از دست رفت، چقدر پتانسیلایی که خرج چیزی بیهوده شد و ما خوشحالیم که تونستیم پیروز این میدون بیایم که دوباره همو داشته باشیم بدون که ایران دوباره تجزیه بشه و قسمت‌های کوچکش رو تجربه بکنه. موقعی که آشوب میاد فرهنگ میریزه، یعنی واقعا تو این سیستمی که وجود داره نیازهای اولیه بولد میشن و نیازهایی که از جنس هنر و فرهنگ پس زده میشن و اولویت های فردا و پس فردا میشن. تو این بحرانه وضعیت ایران با این همه که ما زخم های روحی رو تجربه کردیم، از قیاس هایی که در دانشگاه، در مدرسه، در دوران کودکی تجربهش کردیم که آیا تو خوب هستی یا نیستی، خب کتاب تنها دویدن خلیلی و نادر خلیلی هم که وقتی نگاه میگه تو اندازه خود در مختصات خودت کافی، اصلا نیاز نداره که رقابت بذاری تو حالت بد باشه، اینکه تو دوم باشی یا همیشه بد باشی یا اینکه همیشه باید اولین بهترین و برترین باشی، این به یه جایی میرسه که ما میبینیم اون ساختارهایی که از بین رفته بازم خیلی زود ما داریم بهش میرسیم. یعنی قرار بود این موضوع خیلی بزرگتر بشه، آسیباش انقدر بیشتر باشه، ما بازم تونستیم خودمون رو جمع بکنیم و خیلی از کشورها هنوز به این انسجام هم نرسیدن که بخوای وقتی میری سراغشون می در الفبای مونده. اونم علتش اینه که ما در دوره‌هایی که گذروندیم یه چیزایی رو داشتیم که یه سری همسایه هامون که بازم از فرهنگ ماست نداریم. ما آدم‌های بزرگ که صاحب موتوران قدرت بودن که دیگر خواهیشون باعث این مسئله شده، باعث شده که ما مشاهیرمون ما رو نجات بدن. این اتفاقی که هست. و اگه دوباره ایران، این که به بخش امید داری نگاه میکنی، بخش خارجی رو نداشته باشه که الان تیز کردن برای این که بگن خلیج عربی یا سه تا چه میگن جزیرت رو ازت میخواییم بگیریم و اتفاقای این شکلی، این اتفاقها رو ما اگه بتونیم درست پشت سر بذاریم، این مسئله اجتماعی خیلی تأثیر گذاره روی این که ما امیدوار باشیم یا نباشیم، این که ما یه جنگ دیگر رو تجربه بکنیم یا نه. بزرگترین خواسته من تو این دوره‌ای که داریم زندگی میکنیم فقط ثباته. من اصلا نیاز به کمک کسی ندارم برای اینکه زندگیمو بخوام بهبود بدم. خراب نکنی، گر صاحب ملال نیم شاد کن مرا، ویران اگر نمی کنی آباد کن مرا. یعنی تو این فضاست که یه جاییه که میگه آقا به من کمک کنی من رشد کنم، یا آقا منو پایین نبری نمیخواد بالا ببری. این سیستمه که درباره امید گفتی، اینه که فقط ثبات. یعنی ما یه جایی بشه که بدونیم آقا یه عدد ثابتی برای اقتصاد میمونه و سرمایه ها نمیره بلوکه بشه توی طلا و ساختمون و اتفاق اینجوری، تا بیه تو چرخه دیگه تا بتونه این موضوع اکوسیستم رو سرحال کنه.
که شنونده آرکیکستر بودید. تلاش ما اینه که معماری رو به دور از پیچیدگی و در راستای ارتقای کیفیت زندگی روزمره افراد مطرح کنیم. آرکیکستر رو در پلتفرم‌های کاست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای، شنوتو و تهران پادکست بشنوید. خوشحال میشیم تجربیات و دیدگاه‌های خودتون رو در هر قسمت از موضوع‌های پادکست به ایمیل archicaster@info.gmail برای ما ارسال کنید. مطالب ما رو در صفحه اینستاگرام آرکیکستر دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. دوست داریم جمع سه نفره ما به جمع بزرگتری تبدیل بشه. من فاطمه و کسرا اوقات خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.